صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
توی خداوند، در ابتدا زمین را بنا کردی و افلاک مصنوع دست های تو است. آنها فانی لکن تو باقی هستی و جمعی آنها چون جامعه مندرس خواهد شد، لکن تو همان هستی و سالهای تو تمام نخواهد شد. پس ای جمعی انسانها، خداوند میگوید که افکار من افکار شما نیست و طریق های شما طریق های من نی. زیرا چنان که آسمان از زمین بلندتر است، همچنان طریق های خدا از طریق های ما و افکار او از افکار ما بلندتر می باشد. برکت و جلال و حکمت و سپاس و اکرام و قوت و توانایی خدا خدای ما را باد از الان تا ابدالآباد. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند، پیام و نبوت های عبیدیای نبی، 31 بخش از تورات مقدس. یاران عزیز و ایمانداران محبوب، شادی و تسلی خاطر خداوند عزیز بر شما عزیزان باشد. امیدوارم که قلب های خود را هر روز تفتیش کرده و از خالق مهربان و منجی زنده بخواهید که با نور حیات بخش خود بر شما بتابد، تا هر نوع خطا و یا افکار پلید و نادرستی در فکر و ذهن و قلب شما است را بر شما آشکار نموده و با طلب بخشش و مغفرت از درگاه مقدس او پاک شوید و امروز فیض و بخشش و رحمت او را نصیب خودتون کنید، تا در پاکی دلتون شما را خداوند برای مقاصد آسمانی خودش به کار ببرد. کتاب مقدس مطالب زیادی درباره مشارکت و رابطه انسان با خدا صحبت میکنه و نشان میدهد چگونه خدا آدمیان را که قلباً جان و هستی خود را تسلیم او کرده اند، نه فقط برکت میده، بلکه برای پیشبرد جلال نام مقدس خیش از آنان استفاده میکند و بندگان پاک دلی را که در اختیار دارد وسیله‌ای در دست خود میگرداند و این افتخاری است بس عظیم برای انسان ها. بعضی ها بر این باورند که خدا فقط از پیامبرانی که از ابتدا معصوم و بیگناه بودند برای مقاصد آسمانی خود استفاده می کند، در حالی که کتاب مقدس این عقیده را رد می کنه و نه فقط نشون می دهد که خدا از همه کسانی که به سوی او آمده و طلب بخشش نمودن برای انجام خدمت در ملکوت خود به کار می بره و از آنها استفاده می کنه، بلکه هر انسانی در حضور خداوند بسیار عزیز و گرامی است. خدا همه انسانها را به یکسان دوست می دارد و اگر ما انسانهای خاطی و گناهکار از درگاه خالق یکتا طلب مغفرت و بخشش کنیم و قلبن توبه کرده از گناهان خود دست کشیده و از او اطاعت کنیم، خداوند یکتا ما را پاک می‌گرداند و به طریق‌های مختلف از فرد فردمون امروز استفاده خواهد کرد. البته شاید مثل ابراهیم و موسی و نوح و حضرت داوود و حضرت سلیمان و اشعیای نبی معروف نشویم، اما دوست من اگر نسبت به دعوتی که خدا از ما می‌کند امین و وفادار باشیم، ما هم نزد او به اندازه سایر پیامبران عزیز و پاک معصوم خواهیم شد، زیرا خدا ما را می‌بخشه و در نزد خدا وفاداری و امین بودن در انجام وظیفه بسیار مهم است. کلام خدا ایمانداران حق را به یک بدن تشبیه کرده که اعضای ضعیف‌تر به همان اندازه عزیز و لازم و مهم هستند که اعضای قوی‌تر. پس دوست من، بیا با تسلیم شدن به خدا و اطاعت از کلام مقدس او، بگذار امروز وسیله‌ای در اختیار خدا باشی و زندگیت باعث برکت دیگران و خوشنودی خدا و باعث فیض برای انسان‌ها بشود. یکی از این برگزیدگان به اصطلاح کوچک و گمنام همانا اوبیدیای نبی می باشد. اوبیدیا در قرن ششم قبل از میلاد مسیح در میان قوم بنی اسرائیل برگزیده می شود تا پیام بسیار مهمی را به سمع مردم ادوم برساند. پیامی که صحبت از ظهور روز داوری خدا یا اجرای داوری خدا و یا داوری حق بر قوم می کند. برای بسیاری از ما ایرانیان، اوبیدیای نبی شخصیتی است بسیار گمنام و چه بسا تا به حال اسم او را نشنیده ایم. ولی خدا به او پیام بسیار مهمی می دهد که اگرچه بسیار مختصر و کوتاه است، ولی مثل بمب اتمی است که اثر آن بسیار عظیم می باشد و مربوط به من و شما نیز می باشه. در برنامه گذشته درباره اوبیدیا مقدمه‌ای به عرض شریفتون رساندم و عرض کردم که پیام او کوتاه‌ترین رساله در تورات مقدسه که فقط شامل یک فصل و مجموعاً 21 آیه می باشد. از متن پیام آشکار است که اوبیدیا حتی خود را لیاقت رسانیدن پیام خدا را نمی دانست و حتی حاضر نمی شد که خود را در سطح نبی بداند. پس برای اینکه فروتنی او آشکار شود، حتی از معرفی خود و مقامش و نسل خودش خودداری میکنه و به اصطلاح امروزی خودش را انقدر کوچکتر از آن میدانه که اجازه نمیدهد مشخصات خودش در اول رساله ثبت گردد. اسم اوبیدیا معنی بسیار عالی و زیبایی دارد. اوبیدیا یعنی غلام یا خدمتگزار یهوه خدا یکتا، یا غلام و جان فدای خدا یکتا. حالا با هم به کلام او گوش می دهیم و از خداوند تمنا می کنیم که به وسیله پیام که در حدود 2500-600 سال پیش به نبی خود عطا کرده است، امروز با ما سخن بگوید. ابتدا سایه اول را براتون می خونم و بعد درباره معنی آیات توضیحاتی به عرض شریفتون می رسونم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. پیام اوبیدیای نبی اینطور آغاز می شود. می گوید رویای اوبیدیا. خداوند یهوه در باره ادوم چنین می گوید: از جانب خداوند خبری شنیدیم که رسولی نزد امتها فرستاده شده می گوید برخیزید و با او در جنگ مقاومت کنیم. هان من تو را کوچکترین امتها گردانیدم و تو بسیار خار هستی. ای که در شکاف های صخره ساکن هستی و مسکن تو بلند می باشد و در دل خود می گویی کیست که مرا به زمین فرود بیاورد؟ تکبر دلت تو را فریب داده است. دقت کنید، تکبر دلت تو را فریب داده است. سایه ور از پیام اوبیدیا را شنیدید، حالا به معنی آیات توجه کنید. در قسمت اول ما با نویسنده و یا آورنده پیام نبوت و همچنین با گیرنده پیام روبرو می شویم. این روش قدیم بود که در هر مرسله‌ای یا نامه‌ای که نوشته می شد، ابتدا نویسنده و سپس گیرنده معرفی می شد تا معلوم شود که پیام از جانب چه کسیه و برای چه شخصی یا چه افرادی نوشته شده است. نویسنده و یا آورنده پیام همونطور که ملاحظه می کنیم در جمله اول آمده و آن اوبیدیا است. می فرماید رویای اوبیدیا. وقتی که میگوید رویا، اشاره به دریافت پیام از جانب خدا میکند. ببینید عبدیا توضیح نمی‌دهد که رویا را چگونه از خداوند دریافت کرده، ولی در تورات این بدان معنی است که شخص از یهوه خدا یکتا به طور روحانی پیامی دریافت کرده و غالب اوقات می‌بینیم که اکثر انبیای خدا آن را اینطور تشریح می‌کنند که رویای خدا که در خواب دیدن، و یا اینکه در حالی که در کلام خدا تفکر و تعمق می‌کردند و غرق در امور روحانیت بودند، خداوند دریچه‌ای از عالم ربانی را می‌گشاید و پیام مخصوصی به این شخص عطا می‌کند. بنابراین پیامی که از جانب خدا به عبودیا داده شده است به وسیله رویا بوده و نه اینکه فرشته آن را آورده است. اما عبدیا چه کسی است؟ همونطور که عرض کردم، او یکی از انبیایی است که درباره خودش اصلا چیزی نمیگه، و همونطور که گفتم شاید به خاطر اینکه فقط یک رویا و یا یک پیام از جانب خدا دریافت کرده و لیاقت آن را در خودش نمیدید که به عنوان نبی خدا معرفی بشه. عبدیا یک اسم عامه بود که به معنی خدمتگزار یهوه خداست، ولی آنچه مسلم است او مطابق اسمش از خدا اطاعت میکنه و آورنده پیام میشه و خدا را خدمت می نماید. مطلب دیگر که باید توجه کنیم این که باید به گوینده پیام و خود پیام توجه خاصی مبذول بداریم تا آورنده پیام. وقتی که پیامی از جانب خدا گفته شود، آورنده پیام هیچ کار است و آورنده پیام حق ندارد، و یا بهتر بگویم مختار نیست و نمی تواند و نباید از خود نظری بدهد. او هیچ کار است. نبی خدا کسی که بدون هیچ کم و کسری وقتی از خدا پیامی دریافت می کند آن را عیناً به مردم می رساند. برای همین است که آورنده پیام نباید مرکز و ثقل توجه ما در مطالعه کلام خدا باشد، بلکه دهنده پیام و خود پیام که در اینجا خداونده و آنچه که او می گوید مهمه. البته مهم است درباره شخصی که پیام را می آورد چیزهای زیادی بدونیم تا به او اعتماد کنیم. مهم است که بدانیم آورنده پیام از جانب خدا چه کسیه. این موضوع بسیار مهمه. من به اهمیت آن توجه دارم و اینو نمیگم که مثلا دیگه بهش اهمیت ندیم مطلقاً، ولی منظورم این که ما نباید بیشتر به آورنده پیام توجه داشته باشیم تا به گوینده و موضوع پیام. چقدر جای تأسفه که در کشورمون غالب مردم روی این موضوع توجهی ندارن، و همین هم چه بسا باعث گمراهی خیلی ها شده که مردم به آورنده پیام توجه بیشتری دارن تا به خود پیام. برای نمونه یک پیغمبر میگه که مثلا دزدی نکنید، مردم میان به اون پیغمبر بیشتر احترام و عزت میذارن ولی میرن دزدی میکنن. این کلام خداوند میخواد به ما تعلیم میده که دوست عزیز، به آورنده پیام اینقدر توجه نداشته باشید. اگر میخواید به خود گوینده کلام یعنی خود خدا توجه کنید، و اگر میخواید به خداوند احترام بگذارید از کلامش اطاعت کنید. ممکنه شما حتی از خود نبی هم دلخور بشید، ولی به خاطر اینکه کلام خداونده شما باید اون رو اطاعت کنید. ما باید به آورنده پیام توجه داشته باشیم، ولی نه به اندازه گوینده و مطلب پیام، که در اینجا می‌دونیم گوینده خداست و مطلب پیام همانا روز داوری می باشد. وقتی به موقعیت اجتماعی کشورمون نگاه می‌کنم و موقعیت اجتماعی زمان عبدیا رو نگاه می‌کنم، می‌بینم که واقعاً تشابهات خیلی زیادی داشتیم که مردم به خود رساننده کلام اهمیت بیشتری می‌دادن تا به گوینده و اصل مطلب پیام. برای همینه که احتمالاً به خاطر همین موضوع بوده که عبدیا مطلبی در مورد خودش نمیگه. چون افرادی بودن و هستن که در چنین مواردی به جای اینکه به دهنده کلام یعنی خدا و خود پیام یا نبوت توجه بیشتری داشته باشن، به او اهمیت بیشتری میدادن. پس خودش رو فقط با نامش معرفی میکنه تا مردم ندانن که کدام عبدیا این مسئولیت خطیر را به عهده گرفته و یا این افتخار را یافته است که پیام خدا را برسونه و بیان او را عزت و احترام بگذارن. اوبیدیا مرد بسیار فروتنی بود و این موضوع رو مخصوصاً در پیامش میتونیم به خوبی درک کنیم، زیرا پیام او اگرچه در باره داوری خدا بر مردم معدومه، اما دعوت مردم به فروتنی و به ریا شدن نیز میباشد و نشون میده که خودش درک کرده بود که اهمیت این پیام چقدره که انسان بایستی فروتن باشه، زیرا تکبر همونطور که در آیه 3 دیدیم باعث نابودی بشره. پس اوبیدیا پیام را از خدا دریافت می کند. اما این پیام برای چه کسانیه؟ می فرماید پیام یهوه در باره ادوم یا رویای خدا در باره ادوم. مقصود از یهوه همان خدای یکتا، خدای قادر مطلق، خدای بی شریک و بی نیاز، خدای ازلی و ابدی، خالق آسمان و زمین و تمام هستی ها می باشد که در زبان عبری او را یهوه می نامیدن. نام خدا یکتا یهوه است. و اما در مورد ادوم، در برنامه قبل خدمتتون عرض کردم که ادوم در جنوب اسرائیل و نزدیکی های صحرای سینا قرار داشت، منطقه‌ای که از کوههای بزرگ و صخره‌های عظیم پر است. در اینجا و در دل کوههای ادومیان شهر ادوم را بنا کرده بودند. این شهر در تنگناهای سنگی بنا شده بود به طوری که دشمن نمی توانست در آن رسوخ کند و شهر را خراب کنه. اتفاقا چون اکثر خانه ها و قصرها در دل کوه ها بنا کرده بودند، اگر دشمن آنجا را تسخیر می کرد نمی تونستن شهر را ویران کنند، چون اکثرا غارهایی بودند که در داخل آن منازل زیادی درست کرده بودند. مردم ادوم برادران قوم بنی اسرائیل محسوب می شدند. آنها از فرزندان برگزیده ابراهیم و اسحاق بودند. اسحاق دو پسر داشت، یکی عیسو و دیگری یعقوب، و همونطور که می دانید اسرائیل از نسل یعقوب به وجود آمد و ادومیان از نسل عیسو. بنابراین آنان برادر هم بودند و باید گفت که پدر بزرگشون ابراهیم بود و اسحاق که پدر ادومیان و اسرائیلی ها بود. اسحاق برگزیده خدا و یا فرزند وعده محسوب می شد. پس درباره خدا و آنچه که خدا یکتا برای جدشون کرده بود و اینکه چگونه جدشون اسحاق فرزند معجزه بود، این قوم اطلاع کاملی داشتند. ولی به مرور زمان می‌بینیم که ادومی‌ها از خدا روی برمی‌گردانند و اگرچه اطلاعات زیادی درباره خدا یکتا داشتند، منتها از خدا پیروی و اطاعت نمی‌کردند. در عوض به عقل و حکمت و قدرت و نیروی خود متکی شده و راه و روش خود رو پیش گرفتن. و دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است که در مورد ما نیز صدق میکنه، زیرا خیلی از ماها در باره خداوند مطالب بسیاری میدونیم، خیلی چیزهای خوبی در باره خدا میدانیم و حتی میدانیم که چه چیزهایی مقبول پسند اوست و اینکه چه چیزهایی باعث رنجش و آزردگی خالق میشه، ولی در زندگی عملا از راه و روش و طریق فکر خودمون، حکمت و انسانیمون اطاعت و پیروی میکنیم و از راه و طریق حق جدا میشویم. عیسی مسیح بارها در تعلیمات آسمانی خود به ما اخطار داد که نه هر که دانش و معرفت در باره خدا بداند مقبول خدا خواهد شد، بلکه آن کسی که از اراده پدر آسمانی پیروی کند و در عمل آن را آشکار سازد، چنین کسی مقبول خدا واقع خواهد شد. حقیقت تلخی دیگری در اینجا هست که بایستی به آن توجه کنیم و آن اینه که اگر ما در عمل خودمون ایمان خود رو آشکار نکنیم و اراده خدا را پیروی ننماییم، آن وقت هیچ فرقی با شیطان نخواهیم داشت، ولو اینکه علم الهیات را خوانده باشیم و دانش و معرفت ما درباره خدا از خداپرستان حقیقی نیز بیشتر باشه و به اصطلاح آیات را از بر کنیم. زیرا دوست عزیز، شیطان نیز دانش بسیار زیادی درباره خدا میدونه. او خیلی چیزها را میتونه درباره خدا بگه، حتی وقتی که میخواد مقدسان را منحرف سازد از آیات کلام خدا نیز نقل قول میکند، ولی دانستن درباره خدا او را به شخصیت مقدسی مبدل نکرده است. میدونم این جمله شاید برای شما بسیار مشکل باشه که بپذیرید، ولی حقیقتی است که نمیتونیم آن را منکر بشیم. ببینید، اگر در عمل خودتون آشکار نکنید که خدا پرست هستید، از خدا خیلی دور هستید. اگر در عملتون آشکار نکنید که خدا پرستید، شما از خدا خیلی دور هستید. ادومیان در باره خدا می دونستند، اما اراده خدا را اطاعت نمی کردند و راه خود را به راه خدا ترجیح داده و در نتیجه غرور و خودخواهی و تکبر آنچنان آنها را اسیر خود ساخته بود که دیگر قادر به تشخیص عیب‌ها و اشتباهات خودشون نبودند. خودشون رو افرادی درستکار و بی‌عیب و کامل می دانستند و هیچ چیزی نبود که آنها را متوجه خطاها و عیب‌هاشون بکنه. پیام خدا به عبودیا برای این نوع افراده. عبودیای نبی از طرف قومش اسرائیل میگه که ما از طرف خدا شنیدیم که رسولی که مقصود خود عبودیاست نزد امتها فرستاده شده که میگوید برخیزید و با او در جنگ مقاومت کنیم. به زبان دیگر عبودیا از کشورهای مختلف دعوت میکنه که همراه و متحد اسرائیل بشن تا بر علیه ادوم به نبرد بپردازن. حالا سوال میشه چرا؟ مگر گناه این قوم چی بوده که خداوند به عبودیای نبی میگه که قوم خودت و دیگران را متحد ساز تا بر علیه ادوم که برادرانت به نبرد بپردازن؟ از آیه 3 به بعد به علت این امر از طرف خدا اشاره شده و در آیه 2 خداوند خیلی خلاصه ادومیان را اینطور به ما معرفی میکنند که من شما را کوچکترین امتها گردانیدم و تو بسیار خار هستی یا تو ملتی بسیار کوچک و پست میشی. دوستان، از دیدگاه ملت‌های مختلف ادومیان قومی قوی و بزرگ بودند. نیروی بسیار زیادی داشتند. اتفاقا هیچ کشوری تا آن موقع نتونسته بود جلو آنها بیسته، چه برسه به اینکه آنها را شکست بده. ولی خداوند آنها را از دید دیگری می‌نگرد که با دید بقیه ملت‌ها و آدمیان فرق داشت. از نظر خدا هیچ قدرتی عظیم یا بزرگ نمی باشد و هیچ ملتی نمی تونه در برابر خدا خودش رو بزرگ بدونه. خدا در این آیه به وسیله عبودیا پیشگویی می کنه که این کشور قوی را کوچکترین و پست و خوار خواهد کرد. چرا؟ در آیه 3 شروع به بیان علت این که خداوند بر ادومیان داوری می کنه می نماید. می فرماید ای که در شکاف های صخره ساکن هستی و مسکن تو بلند می باشد و در دل خود می گویی کیست که مرا به زمین فرود بیاورد؟ تکبر دلت تو را فریب داده است. یا عامل سقوط تو، آنچه که باعث بدبختی تو شده همانا تکبر دلته. دقت کردی دوستان چه عاملی باعث سقوط این قوم عظیم میشه؟ می فرماید تکبر دلت تو را فریب داده است. خداوند از این قوم روی خود را برمیگرداند، آنها را تنبیه میکنه، آنها را داوری میکنه و نتیجه شرارتشون رو یعنی نابودی رو با آنها میده. چرا؟ چون که غرور داشتند و تکبر. دوست من، مطمئن هستم که تا این جمله رو گفتم عده‌ای از شما خواهید گفت که درسته که تکبر و غرور بده، ولی آیا به خاطر همین یک گناه به اصطلاح کوچک خدا بایستی ملتی رو خار و پست کنه و تنبیه کنه و جانهای بسیار رو تلف کنه که دیگه تا ابد نامشون از بین بره؟ ولی دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است که باید به آن توجه داشته باشیم. با آن اینه که کلام خداوند میگوید که تکبر و غرور و طمع ریشه همه بدی هاست. و اگر به کتاب امثال سلیمان مراجعه کنیم متوجه میشویم که تکبر و غرور از بزرگترین گناهانه. یعنی هر گناهی که ما مرتکب میشیم به خاطر اینه که در خودمون تکبر و غرور رو طمع داریم. هر گناهی، حتی از قتل گرفته، از دزدی گرفته، از فحش دادن گرفته، از زنا کردن، همه چیز به این سه گناه و یا به این جمله برمیگرده که شخص تکبر داره، غرور داره و طمع دارد. حضرت سلیمان در کتاب خود میگوید خدا از این هفت صفت به شدت متنفره. هفت چیز است که خداوند از آنها نفرت دارد و نزد جانبه مکروهه. اول، چشمان متکبر. دقت کردید؟ اولین گناه را که خطاب میکنه چیه؟ چشمان متکبر. دوم، زبان دروغگو. سوم، دستهایی که خون بیگناه را میریزد. چهارم، دلی که تدابیر فاسد را اختراع میکند. پنجم، پاهایی که در زیانکاری تیزرو میباشد. ششم، شاهد دروغگو که به کذب متکلم میشود. و هفتم، کسی که در میان برادران نزاعها بپاشد. اگر توجه کرده باشید حضرت سلیمان اولین چیزی که میفرماید که خدا به شدت از آن متنفره و نزد جان او مکروه، همانا تکبر میدونه. چشمان تکبرآمیز، زیرا که ریشه بقیه گناه ها در همینه. حضرت سلیمان در فصل 8 از کتاب امثال خود میگوید ترس خداوند مکروه داشتن بدی است. غرور و تکبر و راه بد و دهان دروغگو رو مکروه میدانم. یعنی من که میخوام احترام به خدا بگذارم، تکبر و غرور رو از خودم دور میکنم. حضرت یوحنا میگوید زیرا که آنچه در دنیاست از شهوات جسم و خواهش چشم و غرور زندگانی است که از پدر آسمانی نیست بلکه از این جهان است. به زبان دیگر ریشه تمام فسادها و گناهان در تکبر و غروره. و وقتی که شخص متکبر باشه، او به هر گناهی که ممکنه دست میزنه. و وقتی که کلام خدا میگوید که ادومیان به خاطر تکبر داوری میشون و خار و پست میگردن، دوست من، تمام گناهانی که ممکن است تصور کنید آنها مرتکب شده بودن. وقتی چشم شخص متکبر باشه و یا شخص چشمان مغرور غرور آمیز داشته باشه، هر چرا که میبیند برای خودش میخواد و چون متکبر تمکار آن چیزها رو به دست نیاره، هیچ وقت آرام و قرار نمیگیره. حتی برای به دست آوردن چیزهایی که مال خودش نیست به هر عملی که ممکنه دست میزنه. حضرت یوحنا آشکارا در این آیه میگه که سرچشمه تکبر و غرور زندگانی از خداوند نیست، از پدر آسمانی نیست، برعکس خدا به شدت از آن متنفره، بیزاره. در عوض میگه که سرچشمه تکبر از شیطان است. اتفاقا علت به وجود آمدن شیطان تکبر بود. کلام خداوند بارها و بارها میگه که خدا فروتنان را سرفراز میگرداند اما مغروران را پست خواهد گردانید. عیسی مسیح در دعوت خودش از مردم فرمود که بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، من شما را آرامی خواهم داد. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا که حلیم و دقت کنید و افتاد دل می باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت. مسیح می گوید که حلیم و افتاد دل هستم و این صفت شایسته و مقدسی است که خدا از من و شما انتظار دارد. فروتنی راه مقدسانه. فروتنی انسان را از گناه باز می‌داره. فروتنی آدمی را به طرف تقوا و قدوسیت می‌کشونه، در حالی که غرور و تکبر آدمی را در گناهان مختلفی اسیر می‌کنه. کسی که تکبر داره اگرچه نمی‌خواد قبول بکنه، ولی واقعیت اینه که او اسیر و برده شیطانه. و دوست من، کسی که تکبر داره به هر گناهی که تصورش بکنید خود را آلوده می‌کنه، شرم نداره. واقعیت اینه که این ادومیان تنها نبودند که تکبر داشتند. امروز نیز هر شخصی که ملاقات بکنید یک نوع تکبر و غرور در خودش داره. ما ایرانیان عادت داریم که به خاطر حفظ آبرومون به اعمالی که بیان کننده شخصیت حقیقیمون نیست دست بزنیم. چرا؟ تا به اصطلاح آبرومون نره. ولی اگه صادق باشیم، این آبرو نرفتنها اشاره به غرور در وجود ما میکنه که میخوایم خودمون رو مهمتر و بالاتر از آنچه که هستیم نشان بدیم و غیره و غیره. حتی در میان ما مسیحیان امروز غرور به صورت‌های مختلفی در ما ریشه میدواند. خداوند از ما دعوت میکنه که این صفت پلید رو از خودمون دور کنیم، زیرا باعث سقوط ما از درگاه خدا و بندگی ما به اهریمن میشود. و به خاطر بسپاری دوستان که خدا به شدت از تکبر بیزار است. تکبر عامل سقوط ادوم میشود. تکبر عامل سقوط من و شما از درگاه خدا میشود. فروتن باش که خداوند تو را سرفراز میگرداند.
از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.